از این مباحث فقه مقارن یه دو سه نکته ای بنده چون چند هفته شده و گذشت عرض کنم. اون مقدمات چون مبانی مفصلی داره دیگه بهش خیلی نمی پردازیم، فقط این که پنج فقه رائج در فضای اسلام داریم، یکی فقه شیعه و چهار فقه در فضای عالم غیر شیعه و قبلا توضیح داده شد، میگن این وهابیه، این خوارج، این اشعریه، اینا مربوط به فقهشون نیست. فقه پنج تا داریم، البته اگر به این حساب بخوایم حساب کنیم شاید 10,000 تا داریم، یعنی به تعداد فقها ما فقه داریم، یعنی فقه مرحوم آیت الله بروجردی، فقه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. در شیعه چون باب اجتهاد و فهم متون دین بازه، ما اسمش رو گذاشتیم فقه شیعه، اما در فقه عامه و اهل تسنن چون چهار تا فقیه کلن بیشتر نیست، اسم فقهشون شده اسم همون فقیه، فقه مالکی، فقه حنبلی، فقه حنفی و فقه شافعی. این چهار تا فقیه هن. گفتم مثلا فرض کنید آیت الله بروجردی، آیت الله مثلا سید ابوالحسن اصفهانی و مثلا فرض کنید آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله بهجت، مثلا این چهار تا فقیه نداریم تو فضای فقه شیعه که هم با رفتن هر کدومشون باز فضا متبدل میشه، فقیه دیگه میاد و خودش استنباط میکنه. در فضای اهل سنت چون باب اجتهاد بسته است و علتش رو هم قبلا توضیح دادم که چرا باب اجتهاد رو بستن و اگر باز میذاشتن این باب رو دیگه هر حکمی در می آمد، کمان که همین الان هم هر حکمی در آمده که بعضیش رو تذکرن عرض کردم و خیلی جای گفتن بعضیش هم نیست از شدت ابتذال. مثلا بحث ارتباط با همجنس رو یکی از فقهای چهارگانه اجازه میده، متاسفانه آیه‌ای که در قرآن مستقیم آمده و بعد تعبیر قرآن اینه که اصلا این یک کار غیر انسانیه که احدی با فطرت انسانی انجام نمیده. ما سبقکم بها من احد من العالمین، قبل از قوم لوط اصلا هم چیزی معنا نداشت، این قوم منحرفی که خداوند براش جزای سنگباران و از ریشه کندن رو گذاشته، یکی از فقهای چهارگانه جناب مالک ابن انس اجازه داده این کار. کار نداریم، اگر میخواست این روند ادامه پیدا کنه دیگه از اسلام هیچی نمیماند، به همین خاطر بابشو بستم که توضیحش مفصل یک جلسه گفتم. پس این که میگن حنفی، شافعی، حنبلی، اینا چهار تا فقهه. مثلا وهابیت یک اصول اعتقاده، بعد اینا تو خودشون حنبلی دارن، حنفی دارن، البته وهابیت بیشتر گرایششون به فقه حنبلی. ما تو هم ایران خودمون شافعی داریم، حنفی داریم. گفتم در مناطق جهان اسلام هر کدومشون در کجاها بیشتر متمرکزن، ولی خب رایج‌ترین فقه فقه حنفیه که به نعمان ابن ثابت یا ابو حنیفه برمیاد. پنج فقه رایج. فقه امامیه اسمش اسم فرد روش دیگه نیست، با همین توضیح که عرض کردم، چون مجتهدین فراوان در هر عصری وجود داره. توی اصول استنباطشون هم عرض کردم که ما منابع استنباط حکم در فضای فقه شیعه چی بود؟ منابع استنباطمون یکی قرآن بود که بهش میگن کتاب و آیات فقهی قرآن که پراکنده است در قرآن، دومیش روایات اهل بیت علیهم السلام که عدل قرآنه و هر دوتا اسمش هست وحی، وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی، یعنی کلام خدا در قرآن هست و در لسان اهل بیت فرمایشات خداوند عرضه شده به جامعه اسلام. این دو که پس بازگشت روایات به خود قرآنه و هر دو به وحی کلام خدا. سه، عقل. و چهار، اجماع، یعنی اجماع علما در طول تاریخ که این نشان ده خودش به خودی خود ارزش نداره. یعنی خود اجماع یک دلیل مستقل نیست، به دلیل اینکه این اجماع نشان دهنده اینه که یه عده متخصص وقتی که اینو میگن، یعنی خب معلومه که از یه جای استنباط کردن دیگه، یا از روایتی گرفتن یا از آیه استنباط کردن. چون کاشف و نشان دهنده قول معصوم هست، از این جهت میشه حجت، که البته تو همین هم حرفه، بعضی ها نپذیرفتن. اینا رو کار نداریم، اینا منابع برداشته. میخوایم بگیم نظر خدا راجع به بانک چیه، راجع به رفتن به نمیدونم کشورهای اروپایی برای تحصیل چیه، راجع به نمیدونم فرض بفرمایید ساکن شدن توی کشورهای غیر مسلمان چیه، راجع به تجارت چیه، همه اینا میخوایم نظر خدا رو بدونیم. فقیه میخوان نظر خدا رو استخراج کنه، باید به نظر خدا مراجعه کنه، چون عقل و وحی متعاضد، عقل قطعی البته و قرین هم دیگه هستن، دو چیز نظر خدا رو به دست میدن، یکی عقل قطعی، یکی نقل قطعی. نقل قطعی عبارت بود از قرآن و روایت که بهش بشه اطمینان کرد و اعتماد کرد، و عقل در حقیقت بازگشت منابع شیعه برمیگردد به عقل و وحی، این دوتا. اما در فضای عامه به خاطر اینکه دسترسی به اهل بیت ندارن، یعنی روایات اهل بیت رو که اونها قائل نیستن، میماند یک مقداری از روایات پیامبر اکرم که برشون حجته، و مجموعه فراوانی از مسائلی که باید بهش رجوع کنن، که خیلی از اون مطالب رو آقا رسول اکرم مثلا توضیح ندادن. مثل یه بار مثال زدم، جنگ دو گروه مسلمان، جنگ دو گروه مسلمان در زمان رسول الله اصلا پیش نیامده بود مصداقش، فقط در قرآن داره که یا ایها الذین آمنوا و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، دو گروه مسلمان که با هم جدال کردن سعی کنید صلح برقرار کنید، و این بقت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی، اگر یک گروه نه زیر بار حق نرفت باش بجنگید. چجور به جنگیم؟ چه حد اجازه داریم مصداق جنگ رو پیاده کنیم؟ تا کجا؟ تا کی؟ تا کجا پیش بریم مثلا؟ تا زمانی که مثلا فرض بفرمایید که تسلیم شدن، یا تا زمانی که تارومار کردیمشون؟ چقدر؟ چجوری؟ حضرت امیر دو جنگ کردن، دو تا رفتار متفاوت. جنگ با خوارج رو وقتی که تمام شد گفتن اگر من موندم یا زنده بودم دیگه خوارج رو بعد از من نکشید، این یک. از اون طرف جنگ با معاویه کردن، وقتی که تمام شد دوباره تجهیز قوا کردن که دوباره بجنگن، این چطوره؟ در هر دوتا هم خب صلح ختم شد. این چه نوع از کجا باید در بیاد؟ زمان پیامبر که نداشتیم چیزی همچین چیزایی. بالاخره جنگ تا رفع فتنه، یا جنگ تا زمانی که طرف بگه آقا من تسلیمم، اینا رو بعد از یه جای در آورد دیگه. بعد ببینیم نظر خدا چیه. نظر خدا در زمان رسول خدا تبیین نشد، اتفاق نیفتاد اصلا که بخواد تبیین بشه، و مسائل فراوان دیگه. اینا تو سری حضرت امیر بود. همینطور که راجع به همون جنگ جمل که اولین جنگی بود که بین دو گروه مسلمان اتفاق افتاد، اصحاب معامله جنگ با کفار داشتن میکردن دیگه، ریختن که ازشون غنیمت بگیرن و اسیرشون کنن. در جنگ با کفار اون کافری که به جنگ آمده بعد از اینکه جنگ تمام شد اسیر میشه، به عنوان نوکر کلفت میشه ازشون استفاده کرد، و اموالشون هم به غنیمت برده میشود. همین کار داشتن میکردن. آقا امیر مؤمنان میفهمن نکنین اینا کافر نیستن که، بعد اینا با استدلال غلطی که تو ذهنشون بود میگفتن چطور خونشون بر ما حلال است مالشون بر ما حرام؟ خب اگه خونشون ما مباهیم بریزیم به طریق اولا بعد بتونیم مالشون رو برداریم، چه میدونم خودشون رو تصرف کنیم، به عنوان کنیز و غلام استفاده کنیم. تا با اون ترفندی که از همسر رسول خدا استفاده کردن برای اینکه اینا رو سر جای خودشون بشونن، اینا رو سر جای خودشون نشوندن. گفتن خب پس ببین اول عایشه رو که کدومی که از شما است بره همین اولا به کنیزگیریه دیگه، همین اول کنیز بگیرید تا از اونا ساکت شد. چی شد؟ بس در این بود که عده زیادی از مسائل اصلا توسط رسول الله تبیین نشد. رسول خدا روحی فدا اصلا فرصت پیدا نکردن، 70 و خورده جنگ کردن یا 84 جنگ به اختلاف تواریخ، گاهی وقتا 3 روز در مدینه بودن باز دوباره میرفتن جنگ. فرصت تعلیم پیش نیامد، به همین خاطره که چون تعلیم عمیق پیش نیامد، یکی از ریشه های جریان سقیفه این بود که مردم عمیق با دین آشنا نشده. آیه آشنایی با دین در سال 89 هجری نازل شد، سال 10 رسول اکرم رحلت فرمودند، اول سال 10 اول سال 11 فرصتی نشد که افراد عمیق با دین آشنا بشن. آشنا نشدن، همان از دین 4 تا نماز و روزه فقط میدانستن، برگشت اون چیزایی که نباید برمیگشت. این بحث آشنا شدن با دین خیلی نکته مهمیه ها، و اتفاقا چند روز پیشا صحبتش بود با بعضی از دوستان توی یکی از جلسات، گفتیم که مردم کوفه که مردم بدی نبودن، یه نکتهش همین بود، با دین آشنا اونطور که باید بودن نبودن، بنابراین اونطور که باید سرمایه گذاری میکردند نکردن. حرف حساب مردم کوفه یک کلمه بود: آقا خیلی گرفتاریم، خیلی گرفت، نمیرسیم. حرف ما چیز جز اینه؟ ما چه مطالعه نمی کنیم؟ گرفتارم، نمیرسیم، صبح تا شب درگیرم، اونجا میرم سر کار، اونجا میرم درس میدم، اونجا میرم درس میخونم، اونجا دارم کنکور میدم. خب این مجموعه ای چیزی که از رسول اکرم رسیده بود، بنابراین خیلی اندک، همونها هم در سیاست خلفای اولی که در اسلام مسلط شدن، سیاستشون این بود که روایات رسول اکرم رو محو کنن، همونطور که خودشون گفتن اقل الحدیث عن رسول الله، اگر کسی حدیث نقل میکرد شلاق داشت. 100 سال نقل حدیث از رسول اکرم ممنوع شد تا در زمان عمر ابن عبدالعزیز دوباره آزاد شد نقل روایات. یعنی همونهایی هم که بود تو سینه ها مدفون شد و رفت، یه مقدار روایات اندکی ماند. از اون طرف هم جاهلان و افراد خبیثی که به خاطر منافع مطامع جعل حدیث میکردن، پول میگرفتن حدیث نقل میکردن، هم که فعال بودن، نه آن چیزهایی که رسول الله فرموده بودن به ما رسید، نه هرچه به ما رسید از رسول الله. از اون طرف خیلی مطالب هم که بیان نکردن، چون بنابراین منبع برای استنباط حکم خدا کم داریم در فضای اهل سنت هست میکنم، چون کم داریم باید چیکار کنیم؟ این کم بالاخره زندگی هم که متوقف نمیشه، باید جواب این سوالا رو بیاریم. بالاخره ما الان راجع به پیوند اعضا چیکار کنیم؟ راجع به مرگ مغزی چیکار کنیم؟ طرف مرگ مغزی شده، از دستگاه ونتیلاتور بکشنش میمیره، از طرفی بکشیم بمیره یا نکشیم نمیره، چیکارش کنیم؟ بالاخره بحثا جدی هم هست، اگر که اینو بکشیم و بمیره حکم قتل نفس باشه چه کار کنیم؟ میگم اینطور ساده میشه از کنار زندگی بدون نظر خدا گذشت وقتی که این اعمال ما داره بی‌نهایتی میسازه. از اون طرف حالا اگر که نباشد چی؟ این طرف عذاب بکشه، از اون طرف هم 30-40 میلیون تومان خرج ICU بیاد، بخیر چه کار کنیم؟ باید دانیم دیگه چه کار کردن؟ آمدن برای این حفره هایی که ایجاد شده و هیچ کلیاتی هم براش نداریم، جاهایی درست کردن که از اینجا الهام بگیریم که فکر کنیم نظر خدا رو از اینجا میشه در آورد. من جمله قیاس. قیاس یک کلمه است، قیاس یعنی تشبیه، این شبیه اون است. پس مثلا شبیه هست و شبیه نیست، هر دو قیاس ها، شبیه هست و شبیه نیست. قیاس یعنی چی؟ یعنی اینو مقایسه میکنیم، اگر شبیه باشد حکمش رو بار میکنیم، شبیه نباشد حکمش رو بار نمیکنیم. همون کاری که ابلیس کرد. ابلیس وقتی که خداوند آدم رو خلق کرد چی گفت؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من آتشم و این خاک است. خب آتش اثر بیشتری از خاک دارد، بنابراین من شبیه او نیستم. یک. خب حالا که شبیه او نیستم، پس یا بالاترم یا پایینتر. چون آتش آثار وجودی شدیدتره و بهتره و قویتره، پس من از او بهترم، پس او باید به من سجده کنه. حرف شیطان این نبود که من به آدم سجده نمی کنم، حرف شیطان این بود که آدم اصلا تازه باید به من سجده کنه. اگر بخواد بگه من سجده نمی کنم، باید چه عبارتی بگه؟ باید بگه ما هو و به خیر منی، او از من بهتر نیست، پس من سجده نمی کنم. او از من به میگن سجده کن، میگه خب اون که از من بهتر نیست، پس من سجده نمی کنم. اما کسی که میگه انا خیرون من، من از او بهترم، یعنی چی؟ نه تنها سجده نمی کنم، او باید به من سجده کنه. که گفتن اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود. مثلا سفرها در قدیم با اسب و اوراق و مثلا فرض کنید این مرکبای اینجوری بوده، سخت بوده. الان هواپیما است و راحت و ماشین کولردار. پس این عملیات قیاس همینجوری، از یک مشابهت یا عدم مشابهت چی گرفتن؟ نتیجه گرفتن. پس الان حکم روزه مثل قدیم نیست، حکم مسافر مثل قدیم نیست. بنابراین حالا که تو داری با یه ساعت میری از اینجا به تهران با هواپیما با بهترین حالت، چیکار کن؟ روزت رو بگیر. درست شد؟ این همه عملیات قیاس. قیاس درسته یا غلط؟ درسته یا غلط؟ قیاس درسته، به شرطی که تمام وجوه شباهت مراعات شده باشه. مثال، این فرش مثل این فرشه، پس اگه این قابل اشتعال باشد اینم قابل اشتعال، درسته یا نه؟ این یک جمله. این فرش مثل این فرشه، پس این پس حالا که این 500,000 تومانه، اینم 500,000 تومانه، حالا درسته؟ چه تفاوتی داشت این دو جمله با هم؟ اگر از همون جهت شباهت بخوایم حکم بدیم، قیاس درسته. اگر از جهت شباهت نخوایم حکم بدیم، قیاس غلط است. یعنی چی؟ این فرش مثل این فرش است از لحاظ جنس و قابل اشتعال بودن. بنابراین حکم اشتعال رو این که رفت، رو اینم میرم. حکم همون جهتی رفت که نظر داشتیم در شباهت. یعنی از همون جهت حکم شبیه. اما این فرش از جهت ظاهر و شکل شبیه، اما قیمت تابعی است از ظاهر و شکل. یعنی حکممون هم همون جنبه شباهته، شباهت در اینجا در ظاهره، اما قیمت این حکم تابع نمیدونم دستی بودن یا ماشینی بودن، تعداد شونه ها، جنسش، قدیمی یا جدید بودنش، موارد زیادیه که این حکم رو میسازد. به همین خاطره که عمدتاً چون ما به تمام جهات یک موضوع اون حکم تابع چه شرایطی به همه اون جهات احاطه نداریم، گفتن قیاس نکن. چه میدونی این حکم روزه مثلا صرفاً رفته روی سفر با شتر؟ از کجا فهمیدین؟ کی گفتی پس؟ خلاصه یک کلمه. این البته تو زندگی روزمره هم خیلی رایجه. این فقط در باب فقهی نیست. این یک مهارت زندگیه. مهارت قیاس نکردن. قیاس نکن. شباهت ها باعث حکم دادن نشه. این برادرش هم اینطوریه. پس خودش هم اینجوریه. باباش هم آدم خصیصی بود، پس خودش هم بر صرف شباهت ها حکم صادر نفرمایید. یه بار این کار کرده، پس این دفعه هم همین جوریه. 10 بار لجبازی کرده، پس الان هم معلومه این حرفی که میزنی به خاطر لجبازیته. یکی از منابع فقه عامه قیاس است. این صرف شباهت ها که آقای امام صادق علیه السلام فهمیدن تو که قیاس میکنی یک کلمه از خدا و پیغمبر چیزی نفهمی. قیاس یعنی توهم و تشخیص اولیه، هرچی به ذهنم رسید. خب این طول کشید. منابع دیگه هم دارن برای استنباط فقه که تا 10 تا منبع دارن. یکی از جاهایی که مثلا به زعم خودشون مثلا از اینجا هم حکم خدا میشود بیرون کشیده میشه. خب همین مقدار کفایت کنه تا بعداً وارد مصادیق بشیم، یعنی مصادیق از نجاسات و اینا شروع کنیم، از طهارت و نجاست فقه خودمون رو با فقه عامه مقایسه کنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دو سه تا نکته تذکرن باید عرض می شد که عرض کنم. بحث ما در عرفان عملی به انسان شناسی در نگاه عارف رسید. هر کسی، هر مکتبی، هر کاری میخواد بکنه، نوع نگاهی که به انسان داره بر اون اساس کار میکنه. بنابراین به طور خیلی خیلی خلاصه یه انسان شناسی مختصری که در نگاه عارف هست اون رو عرض میکنم. بعد البته این خود مردد بودیم که این بحث رو طرح کنیم، یعنی چون بحث انسان شناسی و بتون انسانی در نگاه عرفانی خودش بحث 1 سال بود که استاد ما طرح کردن. ولی خب الان ما بون برای که فقط بدانیم که کار رو کجا داره انجام میشه اشارتاً عرض میکنم. من تا من دو سه تا با عرض معذرت جسارت نباشه دو سه تا نکته عرض کنم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. بعضن چند مورد پیش آمد که گفتن که شما همچی حرفی زدی؟ حالا یا تلفنی یا حضوری. گفتم نه. گفتن خب پس دوستانی که تو جلسات بودن گفتن فلانی اینجور این نظر داره. مثلا یه جلسه راجع به تنزل الملائکه و روح، تفاوت ملائکه و روح که اسراری در درون خودش داره، یه جایی صحبت میکردم که اون روح ارتباطی با روح انسانی داره کار نداره. بعدا گفته بودن که بله گفته شده که مثلا این روح منظور روح حضرت زهراست. حالا بس این نیست که هست یا نیست، فعلا مثلا در صدد این قضیه نیستیم. اما دو سه تا صرف تشبیهی که شده بود به دو تا تذکری که داده شده بود برداشت های اولیه منتقل میشه. اینو سروران محبت کنن تأملی بفرمان که خود حرف ها اگر پخته نشده جا نیفتاده جای نقل نشه. خود این مطلب یک نکته است. باز این از مهارت های زندگیه که آدم حرف افراد رو درست بفهمه. اگر که جا نیفتاد بپرسه و تا جا بیفته. خود مهارت درک مطلب و انتقال مطلب. باز گاهی وقتا ممکنه مثلا یک کسی درک کرده باز برای کسی میگه که اون قدرت این قضیه رو نداره. این حقایق هستی طول میکشه فهمش. اینطور نیستش که یه شبه دو شبه حاصل بشه. ما تو همین مسجد 4 سال بحث توحید کردیم که نمیدونم 4 سالی کمتر یا بیشتر که هست مجموعه سیدیاش. در یه حد اگه بخوایم درصدی بگیریم نسبت به حد تخصصی در حد 30% توحید گفتیم. 30% با 4 سال. 2000 جلسه 2000 جلسه سلسله دروسی بود که استاد ما درس گفتن. یعنی اگر این 2000 جلسه بخواد هفته یک جلسه باشه بدون تعطیلی میشه 40 سال. این در حد متوسط باید آدم چند سالی زحمت بکشه. حقایق عرفانی قرآنی اینا سالها کار میخواد، عجله نباید بشه تو اینها. بعد کسی که شوقی داره، اشتیاقی به فهم حقیقت هستی داره، میخواد از نردبان انسانی خودش بالا بره و به اون درجات بالاتر صعود کنه، خب باید زحمت بکشه. وگرنه اینها مطالبی که در ابتدا توهم تناقض میشه بین حرفا، این اینجوری گفت، قرآن اینجوری میگه، پس بالاخره چی شد حرف؟ اینا تا اینکه حل بشه اینا کار میکشه. برای سرورانی که تحصیلاتی در هر حد داره، یک کسی که دیپلم گرفت، یک کسی که لیسانس گرفت، چقدر زحمت کشیده؟ چقدر داره؟ ما که دیپلم مثلا گرفتیم چقدر داریم؟ چی تو دستمونه؟ همون مقدار سرمایه که داریم، چقدر باش زحمت کشیدیم؟ 12 سال، 9 ماه پیاپی، هر روز چند ساعت، هی پیوسته امتحان بده، اگر که نمره نیاوردی باز دوباره شهریور بیا. یه لیسانس میخواد بگیری 16 سال، یه پزشکی میخواد بگیری 20 سال، یه تخصص چشم میخواد بگیری برای همین چشم همین بگیری 23-24 سال. بعد زحمت کشیده دیگه، 20 سال شبانه روز زحمت کشیده تا مثلا یه پزشکی بگیره، 23-24 سال تا یه چشم خوب بشناسه. خوب بشناسه. حالا این چقدره؟ این علمی که پزشکی متخصص چشم داره، کل عالم هستی همه رو بذارین کنار، موجودات بی جان رو، از این بیکران کهکشان ها فقط بیایم توی کهکشان راهش، از اونجا فقط بیایم توی این منظومه، از اونجا فقط بیایم توی این کره زمین، از اونجا فقط بیایم همه بی جان هایی که فکر میکنیم بی جانه و همشون جان دارن، البته کل هستی جان داره، همه اونا رو بذاریم کنار، همه گیاهان رو بذاریم کنار، همه حیوانات رو بذاریم کنار، بیایم توی انسان، اونم فقط یه چشم. کل اینا عالم هستی کتاب علم خداست، علم روی همه، علم انباشته و متراکم، که اگر کسی یه برگش رو به اندازه محدود باز کنه میشه دانشمند، یه دانشمندی که در زمینه چشم پزشکی، یه برگش، اونم یه خط از این برگ، بی نهایت برگ داشت، یه برگش چشم شد، از اون یه برگ یه سطرشو خوند، چقدر کار داشت؟ 20 سال، 23 سال، 24 سال. حالا تمام این هستی رو خدا با یه اراده خلق کرد. اون خودش کیه؟ خود اون که این هستی به یک ارادش خلق شده، اونم تازه نه تنها هستی عالم ماده، عوالم برتر. حالا اون آدم میخواد به اصطلاح خالق بی نهایتش رو بشناسه با خلقش که چجوری خلق میکنه. خب با یه جلسه، دو جلسه، یه مثال، یه گوی توپر رو تا بی نهایت گسترش بریم، این شد تمام؟ حل شد؟ یه هفته میخواییم تمام بشه، تمام نمیشه، چه در سیر عملی و چه در سیر علمی. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز، تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. گاهی وقتا بعضی میگن او سریعتر از اینا بگذاریم برسیم. این دقیقا مثل یه کسی که به دانشکده بگه او سریعتر توی یه ما تمام کنین، یه هفته پزشکی رو بر من بگو، میخوام باید بازار کار بشه، یه ماهه بگو. ضمن این که اصلا اگه خدا لطف نمیکرد، ما محال بود بشناسیم خدا رو، خدا رو محال بود بشناسیم. خدا لطفی کرده، قوه اتصال به بی نهایت به ما داده، که از اونها یه ترشحاتی یه ترشح میشیم و گاهی وقتی گوشه رو باز میکنم. حالا با 2 تا سوال که خدا چجوریه؟ چه کار میکنه؟ رسالت، نبوت، وحی، جبرئیل، قیامت اینا اصول عقاید اسرار هستیه. اینا باید چقدر داشت وقت بذار آدم؟ برای آدمی که میخواد حرکت کنه. و منشأ همه انحرافات همین دو سه تا چیزه، یا عجله زود میخواسته برسه، یا درست کار نکرده، یا مجالس تفننی که بنده بارها از خدمت سروران عرض کردم از آفات دینداری های دینداران تازه اونایی که یه مقدار مقیدن مجالس تفننیه. اگر سر کلاس فیزیک باشیم استاد چیزی میگه نوت برمیداریم، اما تو بحث عقاید نه، نشستیم، اونی که در چایی میخوره، اونی که تکیه داده، اونی که موبایلش زنگ میزنه حرف میزنه. یه استاد ریاضی سال سوم دبستان اجازه میده مثلا برای که بحثش خوب جا بیفته یکی بیاد، یکی بره، یکی بره زیر میز، یکی حرف بزنه، اجازه میده؟ اون معلم که آدم خسیسی نیست، بخیل نیستش که، نمیخواد زندانی کنه بچه ها رو. میگه با این کیفیت یاد نمیگیری، با تو جدول ضرب با این کیفیت یاد نمیگیری، با این سطوح متفاوت تو این مجالس. عادت هم نکردیم یه چیزی بنویسیم که، حتی این به معنی نیست که رفقا بنویسن، این آفت عامه توی مجالس. جلسات تفننی آخرش چی میشه؟ چی میگه مثلا این منبر؟ یه بنده خدایی که میاد منبر دو تا آیه میخونه، مردم میترسونه که مثلا خوب باشین، آدم باشین، میبرنتون جهنم، میسوزوننتون، دروغ نگین، مال مردم نخورین. الله اکبر. چه تا چی بشه؟ تا این مردم مال هم دیگر نخورن، دزدی نکنن، یه لقمه نون بخورن، در بیارن برن خونش بخورن. این چه سطح انسانیت؟ اینا که مال 4-5 سالگی بود، بچه 3-4 ساله شد، پدر مادر بهش گفتن آقا جون دروغ نگو. بعد 70 سالش هم که میشه همین الفا رو بهش بگیم آقا جون دروغ نگو، به مال کسی دست نزن. چه انحطاطی آخه. مجلس اخلاقی بعد 60 ساله ها هم همین حرف هست. باید عزای عمومی اعلام کنیم با این دینداری ها. خدا حفظ کنه استاد آقای حسنزاده. یه جلسه زدن تو سرشون جلو هم، خجالت داره. من 70 سالم شده هنوز باید بیام بگم آقا جون دروغ نگین، مال همدیگر نخورین، با هم خوش اخلاق باشین، همدیگر پاره پاره نکنین. وسط حرف کسی نپره. این انحطاط در انسانیت. بعد از اون طرف هم بعضی توهم میکنن خب همه حرف دین همینه دیگه، چیز دیگه ای نداره. میگم نه بابا چیز دیگه داره. چی بگه این بدبختی که بالا منبره؟ من بس همین حرفا رو میگم. خب نیومدن بالا. خطاب تعالی رو نگرفتن. ببین بالا، خب بعد بیاد بالا تا بعد وقتی که سال سوم دبستان هی آدم رد بشه هی بعد باز دوباره جدول ضرب بگن تا آخر عمر هی جدول ضرب. بیا از این بگذر. ها حالا حرفای بعد، حالا برو حرفای بعد، حالا حرفای بعد. بعد دیگه نه، واقعیت های صحبت هایی هم که میکنیم و انجام میشه، همین که بعضی از صحبت ها هی با مقاومت روبرو میشه دلیل مشکلات جامعه است دیگه. هنوز وقتی که بعضی از معارف میخواد آدم بگه شک و تردید داره که آقا اینا رو ضبط نکنید، اینا رو پخش عمومی نکنید، افراد به حلول و اتحاد میفتن. خب چرا میفتن؟ به خاطر که درجا زدیم، یک عمر درجا زدیم. بعد شب قدر میشه مثلا یکی میخواد بگه که حقایق هستی رو بگه، بگه که آه در این شب مثلا جبرئیل از جانب خدا آمد و وحی رو به پیغمبر آورد. اونم چرا؟ دهه یه جایی جمعی بودن میگفتن آقا سریع صحبت کنید، این مردم آدم سینه بزنن و برن، به همون حدی که هستن میمانه و نزول میکنه، آمده یه قرآن به سر بکنه بره پی کارش، همون 4 ساله که بود بماند، با سال دیگه هم بیاد بگن که آقا تو رو به این قرآن، تو به نامحرم نگاه نکن، مال مردم نخور، سال بعدم همین، سال بعدم همین، سال بعدم. اون بدبخت هم بالای منبر میگه من جبرئیل آمد و عزرائیل میاد. من تصورات کودکانه ای که از اینا هست، جبریل مثلا یه پرنده از اون بالا پر زد، یه چیزی رو منقارش بود، آمد چیزی در گوش پیغمبر. از کجا آمد؟ از کجا آمد جبریل؟ خدا کجا بود که جبریل رو بفرسته؟ فرستادنش چیه؟ عزرائیل چی کار میکنه؟ عزرائیل مگه میکشه؟ چیزی از بدن مگه میره بیرون؟ همه اینا در سطح تصورات اولیه کودکی مانده است. نفخ صور، مثلا یه ملک غول پیکر اونجا نشسته، یه چیزی هم داره دهنشه، منتظر که یه زمانی خدا بهش بگه فوت کن، اونم مثلا فوت کنه و یه صدایی بیاد و همه از ترس چه میدونم چیکار کنن، بمیرن. باز دوباره بگه فوت کن، همه زنده بشه. اینا نفخ صور همین الان هست، اهلش دارن میشنون، زمانی نیست اینا. که حقیقتش چیه؟ اون نفخ چیه؟ اون صور چیه؟ اون اسرافیل چه میکنه؟ در چه مقطعی داره اتفاق میفته؟ نه همه مونده. خدا کجا بود؟ مگه جاست؟ مکانه؟ مگه چیزی میگه؟ مگه قار؟ مگه جبریل میاد مثل کبوتری دم قار بشینه؟ یکم آدم بیاد بالا، خودش تشنه میشه. خودش تشنه میشه، میگه خب اینا چیه حقیقتش؟ حقیقت اینا چیه؟ حقیقت قیام در مقابل خدا چیه؟ روز قیامت یعنی چی؟ من تنها در مقابل خودم، بقیه کجان؟ زمین کجاست؟ اینا باعث میشه که انسان در انسانیت رشد کنه. بعد اگر به اینا پرداخته نشه همین میشه، بریم قرآن سر بگیریم و قصد کنیم که دروغ نگیم، همینقدر رشد کردیم که بفهم، همینقدر فهممون از هستی چیه؟ اینکه دروغ بده. تازه اونم عمل بکنیم یا نکنیم. خدا انشاءالله رحمت کنه کسایی که عمل میکنه. حالا وصول الالله چیه؟ لقاء چیه؟ بعد وقتی در این حد اون آخر لقاء معنا نداره. الناس اعداء و ما جهلو، مردم نسبت به اون چیزایی که نمیدانن چی هن؟ دشمنی میکنن. کسی که نرسیده میگه همه هستی همینه که من فکر میکنم. روستایی بود که از ده خودشون هیچ وقت بیرون نیامده بود. یه بار صحبت شد، گفتن یه شهری از خیلی جالب اسمش پاریسه، گفت پاریس از ده ما مگه بزرگتره؟ همش همینه دیگه. کسی که به این مرتبه بالاتر نیامده میگه مگه بالاتری هست؟ مگه لقاء خدایی هست؟ اصلا همچی چیزی نیست بابا. لقاء خدا مگه میشه؟ بعد لقاء آیات لقاء الله رو عالم هم هست تعبیر میکنه به لقاء سیب و گلابی و هورولی. میشد حرف آخه. بعد اون عارفی هم که حرف میزنه متهم میشود. چرا این حرف ها میزنه؟ این حرف ها غلط هست. این همه بزرگان زحمت کشیدن، کار خراب. خدا انشاءالله به همین رو شرح صدر بده انشاءالله. یه نکته دیگه هم قبل از این که باز بحث انسان شناسی در نگاه عرفان رو عرض کنیم، یه تفاوتی بین اخلاق و عرفان بود که میخواستیم بگیم، اینم گفته بشه. ما چند نوع اخلاق داریم. البته اصلا عرفان به معنی عرفان عملی غیر از اخلاقه، حتی غیر از اخلاق عرفانی، چون اینا تعاریف دقیق و فنی داره، دیگه وارد مسئله فنیش نمیشیم. ما یه اخلاق عرفانی داریم، یه عرفان عملی. عرفان عملی اصلا چیزی جدایی از اخلاق عرفانی، ولی در این حال به این مسئله ریزش کار نداریم. اخلاق شعبه های مختلفی داره، اخلاق فلسفی، اخلاق عرفانی، اخلاق اخلاق بله ترکیبی، که هر کدوم از اینا کتاب‌هایی دارن به عنوان نماینده. مثلا اخلاق فلسفی کتاب‌های مثل طهارت الاعراق یا کتاب‌هایی که ابن سینا داره تو این فضا، یا کتابی که مرحوم حاجی نصرالدین دارن به نام اخلاق ناصری، اخلاق فلسفی. اخلاق عرفانی کتاب‌هایی مثل اوصاف الاشراف که اینا مال حاجی نصرالدین، خودشون در مقدمه‌اش داره که من یک کتاب قبلا در اخلاق حکمی
و فلسفی نوشتم، حالا میخوام اخلاق رو بر منش و شیوه اولیا، این اخلاق عرفا، اخلاق عرفانی توضیح بدم. اونجا اول کتاب شده. بعد اخلاق ترکیبی هم مثل کتاب مثل جامعه صادق هم حتی اخلاق دینی هم داریم که بازم فیلن کنند. تفاوت عرفان با اخلاق بر چند چیز؟ اولا
در اخلاق تأکید بر اصلاح نفس است، یعنی محور مرکزی اخلاق اصلاح نفس و محرک اصلش هم حفظ ذاته، چون من دارم باید این ذات تعدیل بشه و اصلاح بشه، چون حفظ نفس خوب است و فکری هست، بنابراین باید این نفس اصلاح بشه.
اما تأکید در عرفان عملی اصلا صرفاً بر وصول الالله، بر رسیدن به خدا، تأکید اصلا بر خدا، ربط با خدا، نقطه محوری در عرفان خداست. به همین خاطر همش هی سیر مطرحه، از اینجا حرکت کنیم که به کجا برسیم؟ به خدا برسیم. سیر، فنا، بقا، وصول، مشاهده، اینا همه ابوابی که در عرفان مطرحه. نقطه دوم این که اخلاق ترتیب توش نداره، میگه این صفات رذائل است، این فضائل است. حالا به هر مکتب اخلاقی میخواد باشه، مثل مکتب اخلاقی ارسطو که سه تا نقطه مرکزی دارد، افراط و تفریط و اعتدال، یا بعضی از اخلاق ها که منتبه است و قوه شهوی و غضبی و عاقله، اینا همه خودش مکتب اخلاقی، اینا روح مکاتب اخلاقی. بعضی از مکاتب اصلاح رو با توجه به اینکه قوه عاقله قوه شهویه و غضبیه را مدیریت کند بنا کردند، بعضیا بر حد اعتدال و دوری از افراط و تفریط بنا کردند. بعضی به هر مکتب اخلاقی که باشیم اونجا یه سری افراط ها، یه سری تفریط ها، یه سری مثلا نماینده های قوه غضبیه، یک سری نماینده قوه شهویه، یا یک سری رذائل و فضائل شمرده می شود. حالا شما از هر کجا میخواین شروع کنین شروع کنین، ترتیب نداره. من میخوام مثلا فرض کنید تکبر دارم، غرور دارم، میخوام اصلاحش کنم، میخوام توکلم رو تقویت کنم، میخوام مثلا فرض کنید که شجاعت در خودم پدید بیارم، میترسم و میخوام علاج کنم، یا از اون وقت خیلی آدم بیباکی هستم، میخوام این رو به اعتدال بیارم. ترتیب خاص در اخلاق نیست، در علم اخلاق هست، اما در عرفان ترتیب خاصه، چون سیر است از یک نقطه شروع تا رسیدن به این نقطه مطلوب. سیر و ولایی بودن، یک یعنی متوالی بودن، این مرحله بر مرحله بعد استواره. اگه مرحله بعد قبلی نباشد این اصلا حاصل نمیشه. اما شجاعت، حالا من تکبرم دارم، ترسم دارم، سه تا رذیله دیگه هم دارم مثلا، اینا بر هم سوار نیست، میتونم مثلا الان شجاعت رو مثلا درمان کنم. بعد سیر اصلاح اخلاقی سیر بیرونیه، از بیرون میخواد آدم درست کنه، یعنی از بیرون یک سری کارها، یک سری حالا یا کارهای فکری یا کارهای رفتاری رو انجام بده تا کم کم ملکات شکل بگیره، تا کم کم نفس اصلاح بشه. سیر عرفان درونیه، یعنی از درون یک روشنی و نوری میاد، این نور باعث میشه رفتار بیرونی تغییر کنه. به همین خاطره که ممکنه شما مثلا ببینید امیرالمومنین، از اون طرف سلمان، هر دوتا یک رفتار دارن، مثلا هر دوتا در برخورد هم روی رسول اکرم یک کسی آشغال ریخت، حضرت دعاش کردن، هم رو مالک اشتر طرف آشغال یک رفتار انجام دادن، ایشون هم دعا کردن، رفتن مسجد نماز خوندن، اما فاصله این دوتا رفتار بی نهایت هست. به عبارت دیگه صرف بدنه رفتارهایی که از اخلاق بلند میشه یک نوع نیست. راجب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که خدا رحمت کنه، مرحوم تهرانی، میفهمیدن ایشون رو که ما میدیدیم تازه میفهمیدیم آها معصوم رو که میگن مثلا اینجوری بود یعنی چی، اینقدر این مرد پاک، اینقدر با کرامت، اینقدر با حیا، اصلا انگار معصوم میدیدیم ایشون رو. میدیدیم بعد راجع به ایشون دارن که ایشون اخلاق از درونش تراوش میکرد، یه چیز تحمیلی بیرونی نبود. چون با خدا مرتبط شده بود اون نور بی‌نهایت، بر اخلاقش چیکار کرده بود؟ جلوه‌گر شده بود. یعنی از اون طرف اخلاق آمده سوار شده، یعنی اون آینه خدا بودن درش جلوه کرده، آینه خدا شده. هر کم آینه خدا شد، جز خیر و خوبی ازش دیده نمی‌شود. این از اونجا میاد، از سرمنشأ میاد. این از اون طرف، مثل کسی که با دریا مرتبط شده و آب داره، و کسی که رفته یه لیوان آب از اونجا گرفته. هر دوتا ظاهرش یه لیوان آبه، اما این متصل به دریاست. این تمام نمیشه که هرچی بره، با منبع بی‌نهایت نور متصل شده. اخلاق از اونجا میریزه، میریزه پایین، ترشح میکنن از اون منبع بی‌نهایت. بعد عناصر عرفانی بسیار گسترده است، پویاست. عناصر اخلاقی همش 50 تا 60 تا نمیشه، ولی در عرفان گفتم تا 3000 منزل ذکر شده. نکته بعد در عرفان اینه که زبان عرفان زبان رمزیه، زبان اشارتی است، ولی در اخلاق نه، روشنه. البته علت هم داره، قبلا اشاره کردم. هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هوشیار، از می و مطرب و مغ و ساقی و از بت و بربت و مغ و زنار، قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار. اون حقایقی دارند نمی شود باز گفته بشه. بعد به رمز میگن. سر این که رمزی میگن رو شاید یک جلسه تو همون جلسه مبانی عرفان عرض کردم که چرا، مگر که خوششون میاد معماگویی کنن عرفا، چرا می، چرا لب، چرا نمیدونم ساقی، چرا شاهد. اینا همه اسراری داره که یه جلسه فکر میکنم تو مبانی عرفان گفتن. قصدشون همینجور پوچوندن مطلب و مردم رو تو دست انداز انداختن که نیست، نکته داره که گفته شد. نکته بعدی تو توی عرفان، کتمان شرط اساسی باید. البته کتمان در هر حالی آدم چیزایی که دارد خیلی بروز ندهد اولویت داره. چه کار داره آدم خیلی بروز بده، مردم رو توی دل مردم رو خون کنه؟ یه نعمتی داری؟ خب کتمان کن تا جایی که لازم. البته همه اینا حد داره، باید بدانیم کجا کتمان کنیم، کجا کتمان نکنیم. و اما به نعمت ربک فحدث هم از اون طرف داریم. اما در عرفان کتمان شرط اساسیه، شرط اساسیه. خاطر اینکه اگر چیزی رو آشکار کنه ممکنه نفوس مشکلی براشون پیش بیاد، یا برای خودش مشکل اساسی پیش بیاد، که اینا رو ما به عینه دیدیم، کسایی که کتمان نداشتن و کارشون به کجاها کشید. مطلب بعد، در عرفان دستورات خصوصیه، مال این فرده، دیگه عمومی نیست. یعنی بر اساس سابقهش، لاحقهش، شرایطش، استعدادش، اینها. حتی ممکنه یک آدم عادی نفهمه، درک نکنه آقا چرا این حرف رو زدین شما به این، یا غلط درک کنه، اصلا غلط بفهمه. مثالش، رسول اکرم یه جا معالجه عرفانی یکی کردن، این نیاز به جراحی عرفانی داشته. جنب بهلول نباش رو یک شب همینجا گفتن که سروران دیگه تکرارش نمی کنن. کسی بود که جوانی بود مثل ابر بهار گریه می کرد، آمد خدمت رسول اکرم، گناهی کرده بود، حضرت راندنش. امام رحمت للعالمین، چرا راندین؟ حق نمی فهمیم که ما، اون مربی او می دونه، او باید فتبتل الیه تبتیلا بشه، از همه چیز منقطع بشه تا درمان بشه. اگر منقطع نشه درمان نمیشه. گاهی وقتا اینطوری باید درمان کنه. یعنی تا امیدی به یه جایی داره فکر میکنه خب حالا گناه چیزی نکرده، کاری نکرده، حالا از دستم در رفته دیگه. باید بگم برو که میترسم اینجا عذاب بیاد. رسول اکرم اینجوری فهمید. تمام بدنش لرزید و رفت توبه کرد، مردانه هم توبه کرد. 40 شبانه روز تو بیابون دستاش بسته بود به گردنش، که در روایت داره وحوش می آمدن کنارش گریه می کردن از حالی. الله اکبر. عالم هستی دیگه، عالم هستی چشم داره گوش داره، اینجوری خدا گرفتش بلش کرد. راه دیگه ای نداشت برای اصلاح جز این نوع توبه، و این نوع توبه حاصل نمیشد جز با اون راندن. نجانه حمام، مردم ناآگاه میگن خب یا امیرالمومنین شما که میدونی سکته میکنه میفته میمیره، چرا بهش گفتین که قش کنه بمیره؟ حمام دیگه خطبه صدام چند دیره نوده نهج البلاغه، گفت صفات متقین رو طوری بگو که من گویی میبینم. حضرت هم گفتن آخشم مرد، یکم اونجا اعتراض کرد، حضرت گفتش که آقا کشتی شما. از این موارد فراوانه که استاد میخواد، استادی میخواد که ببینه. و چون راجع به استاد مفصل چند جلسه صحبت کردیم که افراد به توهم نیفتن تا یه آخوندی رو دیدن مثل بنده گرفتار که چهار تا از این حرفا میزنم فکر کنن آها این به همه راه رسیده و پس از همین بخوایم دستورالعمل بگیریم، استاد این مسیر به غایت اندک است، به غایت اندک. اینطور نیستش که هر کی حرف بزنه استاد این راه باشه. و کسایی بودن که گرفتاری ها کشیدن که ما به خاطر اینکه گرفتاری زیاد بود راجع به همین استاد 4-5 جلسه صحبت کردیم. این استاد گره گشاست، میدونه گیر این فرد چه. ما داشتیم کسایی که مثلا یک جلسه پیش استاد رفتن، این استادی و شاگردی این مسیر هم باز به کثرت زمان نیست. راجع به جناب ابن عربی داره که ایشون استادهای زیادی رو دیده بود ولی همه سن شاگردیش در نزد استادها شاید به 5 سال نرسه. گاهی وقتا با یک جلسه. یک کسی بود حالات خیلی خوشی داشت، مراجعه کرده بود به فردی از اولیاء خدا، بعدشون هم آدرس داده بود بره به کسی مراجعه کنه. جلسه اولی که رفت اون بزرگوار سر درس بود، بعد سر درس که بود ایشون رفت و حالا یادم نیست نامه رو داد یا گفت من آقای فلانی فرستاده، ایشون چند لحظه نگاه کرد نگاه برو بیرون، جلوی جمع برو بیرون، با تقویه خوندی. ما باشیم میگیم چه رفتاری بود آخه، این چه بدبخت آمده. ایشون خودش میگفت از اونجا که آمدم بیرون گویی عالم یه جور دیگه ای شده. ظاهرن اینطور که میفهمدن یه گیری داشته، یه کبری درونی در درونش بود، اون با اون برو بیرون اونو از درونش کشیده بود بیرون. اینطوری اون استاد دیگه میدونه چه کار کنه. میدونی گاهی وقتا باید مثلا مهر داشته باشه، گاهی وقتا باید قهر، و هر دوتاش خریدن نیست. این هم از کردم دیگه، عرفان از طریق ذبح و فناست، این زارن نگفتم ذبح و فناء درون، یعنی او میگه نفست رو نگه دار اصلاحش کن در اخلاق، این میگه نفس رو اصلا محو کن. به عبارت دیگه او محدود است به نفس، حد اکثر گسترش اخلاقی یک نفر محدود به حدود نفس خودش، ولی در عرفان گفته میشه اصلا محدودیت اولین چیزیه که باید تو از بین ببری و مهمترین محدودیت محدودیت نفس است، همینی که بهش میگم فنا، یعنی در محدوده نفس نمان. اما در اخلاق در حقیقت نفس تقویت میشه که با نفس اماره نفس خودش رو تقویت میکنه که با نفس اماره بجنگد و امثال اینها. اما اون اخلاقش از درون میجوشه، از درون میجوشه، به این معنا که نفس رو از بین برده، هر چی میاد اینجا تو رفتارها تو خلقیات تجلی و آینه اون صفات خداست، یعنی پشتوانه اخلاق اخلاقی زحمتهای خود فرده و تشخیصهای خودش، ولی پشتوانه اخلاق عارف تجلی صفات هست، یعنی صفات درش اینجوری تجلی کرد. جام باده از جام تجلی صفات هم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باد از جام تجلی صفات هم دادند. نه اینکه بخواد به زور و زحمت مثلا خصلت هایی رو در نفس ایجاد کنه، اون خصلت ها می آید. نکات دیگه هم هست توی تفاوت اخلاق عرفان، چون بحث رو به انسان شناسی هم باز نرسیدیم مثل جلسات پیش باز. انشاءالله یک جلسه راجع به انسان شناسی بیشتر صحبت نمی کنیم، همین که فقط لایه های انسان رو بدونیم. یک نکته آخری، عرفان عملی و عرفان نظری ارتباط دارن. عرفان عملی در حقیقت پشتوانه عرفان نظری، یعنی فردی که عمل میکنه، سیر و سلوکی دارد، حرکتی میکند، به یک جایی میرسه در اون مراحل نهایی که شهودی داره، فنایی داره، در اونجا چیزهایی رو میبیند. اون چیزهایی که میبینه وقتی که بیان میکنه که خدا اینجوری بود، نفس رحمایی این است، کیفیت چینش نظام هستی اینه، خداوند خلق میکند، دیدم اینجوری بود، دیدم، نه که فکر کردم. بعد اینا وقتی که آمد به علم رسید، به نوشتن و گفتار و اینها رسید، میشه عرفان نظری. از اون طرف عرفان نظری یا به معنای عامش خداشناسی در سیر و سلوک نقش دارد. اول اینکه باعث میشه نقشه راه رو درست ببینه، همینطوری با یه خواب و خیالی گمراه نشه. سر ریاضت، سر مراحل، چرا من باید الان ریاضت بکشم؟ ریاضت به معنای شرعیش ها، نه اون داستان ها. چرا باید کم بگم؟ چرا باید گرسنگی بکشم؟ چرا باید شب مثلا زمستان که خواب خیلی لذت بخشی دارم بیدار بشم، یک ساعت، دو ساعت، نیم ساعت، هر چقدر یک نماز صبح بخونم؟ خودش ریاضتیه دیگه، دستورات شرعه. برای این که چه سر این مراحل رو میگه، نقشه انتهایی راه رو میگه، که کسی وسط راه یه دفعه فکر نکنه که حالا که من یه چیزی دیدم پایان راهم. جلسه پیش بود عرض کردم، یکی از بزرگان وقتی که از برجسته های شاگردان یک عارفی بود، میگفت من جانم رو با جان حضرت حجت مقایسه میکنم، چی میگذره تو اون جان؟ حالا من یه خوابی دیدم که مثلا فرض کنید یه عالمی آقای قاضی آمد به روم لبخند زد، چیه مگه؟ چی شد؟ یه شهودی کرد، یه مکاشفه. خب خوب، البته احسن، پس اگر مکاشفه خیالی نباشد، بازی خیال نفس خود آدم نباشه، که اینا رو توضیح دادیم قبلا. حالا مگه چی شد؟ تا اینکه آدم به یک جایی برسه، کل عالم هستی از او علم بگیره، اون تعین اولی که مخلوق اول خدا میشه، اینی که خودشون مقایسه میکنه صرفا با یک دو تا چیزی که به دست آورد، فکر نمی‌کنه به چیزی رسید، به جایی رسید، حتما در آخر راهه. میداند که او هنوز چقدر فاصله داره. او وقتی که قله کوه رو می‌بینه آدم، به پایینش که نگاه می‌کنه، او من چقدر خوب بالا آمدم. اینکه گفتن در امور معنوی همیشه به بالاتر نگاه کنید، برای چیه؟ برای همینه. به پایین‌تر نگاه کنید، میگه که آقا این چه وضعه؟ برو ببین همه دارن دزدی می‌کنن. پایین‌ترها رو نگاه میکنه، اولا غرور میاد، ثانیا توقف، و بعضی وقتا چی؟ پایین آمدن. اون که به بالاتر نگاه کن، او چقدر راه داری، پایین نگاه نکن، دو قدم آمده. خب اونی که دو قدم پایین‌تره تو رو دل مغرور میکنه، فکر میکنه کجا هست. این دو. یک نکته دیگه هم در آخر عرض کنم، و اون این که بحث دانستن علمی خداشناسی عالم هستی کمک میکنه در اصل حرکت. به همین خاطره که بعضی از مکاتب سیر و سلوکی اصلا تأکید دارن که شاگرد حتما باید مجتهد باشه. مکتب نجف اصلا غیر مجتهد رو نمیپذیرن، نمیپذیرفتن غیر مجتهد رو. او با چه شرایطی اگر یک کسی بود و دین فهم عمیقی نبود، چقدر جان آماده می داشت که میپذیرفتنش، که اون خودش آینه حقایق میشد. یعنی نوعا اینا همه مجتهدن، علامه طباطبایی، علامه تهرانی، آقای قاضی و مولا حسین قلی، همه مجتهد، مجتهدای طراز اول. اصلا غیر مجتهد راه نمیدادن. نه خب تو چیزی نمیفهمی، بعدن به توهم اصلا میافتی. یه لا اله الا الله میخواد ذکری بگه، تازه شیطان میاد اونجا میگه که کو خدا، خدا کو؟ یه دفعه شک و شوفه تو جانش میاد، حرکت نمیتونه، خوره بود، همین دوتا آجوری هم که گذاشت یه خوره آمد ریخت پایین. میگه اول اونجا درست کن خدا رو، که بعد وقتی میخوای حرکت کنی یه دفعه این ویروس آمد تو قبلا واکسنش رو زده باشی. ضمن این که اصلا ذکری که آدم به میزانی از ذکر، به میزانی از عمل بهره دارد که همراه اون عمل ادراک داشته باشه. 1 میلیارد آدم بگن لا اله الا الله، 1 میلیارد که همین هر 1 میلیارد هم با توجه بگن ها، هیچ کی هم حواسش پرت نشه، همه هم توجه داشت. 1 میلیارد جایگاه متفاوته به میزان ادراکی که اثر میکنه. اونجا دیگه مثل ظاهر نیستش که هر کسی بیاد مثلا یه چکش رو این بزنه این بشکنه. اونجایی که 1000 تا چکش میزنه این نمیشکنه، یکی 1 چکش کوچیک میزنه میشکنه. یکی از بزرگان با صدای حسنزاده فهمیدن که رفتیم خدمت مرحوم علامه طباطبایی، اصرار کردیم آقا به ما ذکری دستورالعملی سلوکی چیزی بده، نپذیرفتن. خیلی اصرار کردیم، چقدر التماس، چقدر التجا. بعد از مدت ها پذیرفتن، من ذکری چند دستور دادن، من جمله ذکری مثلا اونجور که یادم لا اله الا الله. بعد بلا فاصله گفتن خب میخوای بگی لا اله الا الله، اما کدوم خدا؟ کدوم خدا رو میخوای بگی؟ این خدا رو من میپذیرم. بعدشون میگفتم من تصدیل کردم یه چیزی یادم بود از استادم علامه شهرانی که راجب خدا، نه خدای تو آسمون های خدای اون گوشه ها نشسته و بعد مثلا جبرئیلی رو میفرسته و ذهنیتی که از خدا داشتم گفتم کیه؟ کسی که مجتهد بود اون زمان، آقای حسنزاده اون زمان خود اون زمان اجتهاد رو گذرونده بوده سالیان سال، مدرس قهار بوده. اینجا علامه طباطبایی به این فرد، نه طلبه 5 و 6 و 10، اما کدوم خدا؟ چی از خدا تو ذهنت داری؟ بعد فهمیدن که وقتی که اونو گفتم یه لبخندی زدن و گفتن حالا برو بگو لا اله الا الله و مداومت کن به این ذکر. من 100,000 لا اله الا الله اسم اعظم، همین بسم الله الرحمن اسم اعظم داریم دیگه تو آیه. فهمیدن بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. یعنی چی؟ یعنی این اسم اعظم. باش با آیت دیگه هم گفتن بالاخره این اسم اعظم یا چیه؟ یعنی حرفایی که مثلا آهیان شرعاهیان که اون اسم اعظم باید حل بشه. اگر حل شد حرکت درست میشه. اینم رابطه اینا هی تأکید میکنه که آدم بفهمه حرکت کنه. چون 2 تا راه میانبر داریم، یکی عشق یکی معرفت. عشق که باید حاصل بشه، دست آدم نیست. اون حالت اگر حاصل شد آدم رو میکشه، جذب میکنه. اما اون کسی که اون راهی که دست خود آدمه معرفت، که اگر آدم این راه رو بره خیلی سرعت ایجاد میشه در سیرش، خیلی سرعت ایجاد میشه، اصلا قابل قیاس نیست. عرض کردم ما یه زمانی اصلا حس میکردیم وقتی با این مطالب همراه میشدیم اصلا انگار تو آسمان بودیم. استاد درس میداد، درس میگرفتیم، هی پیروی میکردیم. الله اکبر، خدا، خدا چی بود؟ خدا کی بود؟ اصلا گویی تو زمین نبودیم واقعا ها، نه خواب داشتیم نه خواب. راه میان باره که مرحوم آقای شاه‌آبادی ظاهرن ازشون نقل، کسی که معرفت داشته باشه خیلی نزدیک میشه، فقط دیگه نیاز به یه تلنگر داره، فهمیده خدا چجوریه، چه اخاطه‌ای داره، علمش چیه، خصوصیاتش چیه، ازلی و ابدی بودنش یعنی چی، عوالم نسبت به خدا چه ارتباطی داره. اینا رو اگر درک کند فقط دیگه نیاز داره که هی جانش در از درون جان هی تغییر میکنه. نیاز داره یه تلنگر. تشبیه میکردن به که یه شیشه ای که پر از آب کنی بندازی تو اقیانوس، فاصله آب این شیشه تا آب اقیانوس چقدره؟ فقط لازم داره یه تلنگر بزنی شیشه بشکنه، اصول حاصل میشه. این که عرض کردم خیلی ها تأکید داشتن که اینا مجتهد بشن در فهم حقایق و معارف دین. خدا همین ما اون لذت فهم خودش، فهم دینش عشق نکنه. الحمدلله.